اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل چهارم از مرحله هشتم تا حدودی مطلبش به پایان رسید. برخی از اشارات مربوط به این فصل چهارم در اثناء بحث بازگو شد. اشارات دیگری که می تواند در فصل چهارم مطرح شود عبارت از این است که بنابر مبنای حکمت متعالیه حرکت از سنخ وجود است. وقتی از سنخ وجود شد وحدت و کثرت حرکت را باید در مرحله وحدت و کثرت وجود جستجو کرد. یکی از مراحل حکمت متعالیه بحث پیرامون این بود که الوجود ما واحد و ما کثیر. هر نحوه بحثی که مربوط به وجود بود که وحدت وجود به چیست، کثرت وجود به چیست، درباره حرکت هم جاری است. این مطلب اول. مطلب دوم این که چون وجود در مقابل ماهیت است، جریان نوع و جنس بر نمی دارد الا بالعرض و تبع. قهرن حرکت هم وحدت نوعی یا وحدت جنسی بر نمی دارد، چون که وحدت به نوع یا وحدت بالجنس هم بر نمی دارد مگر بالعرض. وحدت وجود از سنخ وحده تشکیکی است، قهرن وحدت حرکت هم از سنخ وحده تشکیکی خواهد بود. منتها تشکیک گاهی طولیست گاهی عرضی. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که سر این که حرکت از سنخ ماهیت نیست و از سنخ وجود است، گذشته از اون ادله دیگر، در این که حرکت در چند مقوله یافت می شود و قاعده کلی هم این است: اگر یه چیزی در چند مقوله یافت شد و مصداق ذاتی اون مقوله بود، معلوم می شود که داخل در هیچ مقوله نیست. حرکت از این قبیل است. حرکت در مقوله جوهر، در مقوله کم، در مقوله کیف، در مقوله عین، در مقوله وز یافت می شود به طوری که مصداق ذاتی این مقولات پنجگانه است و فرد به ذات این مقولات پنجگانه است. اگر چیزی مصداق ذاتی بیش از یک مقوله بود و فرد ذاتی بیش از یک مقوله بود، معلوم می شود که اصلا داخل در مقوله نیست. چرا؟ برای اینکه اگر دارای نوع باشد، دارای جنس باشد، لازمش است که یک شی دارای اجناس متعدد، انواع متعدد، یعنی دارای ذوات متعدد باشد. چون که اگر یک شیئی هم بر واجب هم بر ممکن صادق باشد و هم در واجب مصداق به ذات داشته باشد هم در ممکن واجب به ذات داشته باشد، معلومش به چنین چیز از سنخ مفهوم است نه ماهیت، برای اینکه واجب منزه از ماهیت است. اینا معیارهایی است که برای اینکه ما تشخیص بدیم که این شیء از سنخ وجود است یا از سنخ ماهیت. در جریان حرکت این طور است که چون در بیش از یک مقوله یافت می شود و فرد به ذات و مصداق ذاتی دارد، معلوم می شود که اصلا داخل در مقوله نیست. اگر حرکت داخل در مقوله نبود و اگر حرکت از سنخ وجود بود و اگر معنای حرکت مفهوم بود نماهیت، بحث وحدت و کثرتش را باید در مرحله وحدت و کثرت وجود جستجو کرد، نه در این گونه از مباحث که مشائین مطرح کردن که وجود داره و حرکت داره وحدت شخصی و نوعی و جنسی است. مطلب دیگر آن است که اگر ما به این نتیجه رسیدیم که حرکت از سنخ وجود است و تشخص وجود به ذات خودش است و این امور یاد شده از قبیل موضوع و زمان و مکان و امثال ذلک جز امارات تشخصا نمشخص حقیقی، پس نباید وحدت شخصی را در سایه تعدد زمان، تعدد موضوع، تعدد مسافت، تعدد مبدأ، تعدد منتها جستجو کرد. این جز امارات تشخص است. برای اینکه حرکت از سنخ وجود است یک، و وجود متشخص به ذات است دو، به این امور یاد شده که دیگران یعنی در حکمت مشرب و مانند آن این امور را جز مشخصات می دانستن، در حکمت متعالی ثابت شد اینا امارات تشخصن نه مشخص حقیقی این سه. اگر این چین است ممکن است با تعدد این امارات شخص عوض نشود، وحدت عوض نشد، وحدت شخصی عوض نشود. باید دید که اون وجود عوض می شود یا نه. اگر اون وجود عوض شد این میشه دو تا حرکت، وحدت شخصی میشه کسر شخصی. اگر وجود عوض نشد ولو مبدا یا منتها یا مسافت یا زمان و مانندون عوض بشود اینا اثری ندارد. معیار این مطلب دیگر آن است که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه مثل خود مرحوم صدر مصلحین خب در بسیار از مواقع به زبان حکمت مشرب مانندون سخن میگوین، مخصوصا این بحث ها که از حکمت مشرب حکمت متعالی راه پیدا کرده که در طبیعت شفا مراجعه فرمودید. این آیون در بسیار از موارد به سبک قوم سخن میگوین، ولی در عین حال که میرسن به جایی که میخوان حرف حکمت متعالی را بزنن، باز حرف حکمت متعالیه رو میزنن ولی مشایی فکر میکنن، برای اینکه اونسشون به همین مطالبی است که از حکمت مشا آمده. در تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری راجع به اینکه اگر مبدا فاعلی عوض بشود حرکت تغییر پذیر نیست، یعنی شخصا عوض نمیشود، یه فرماشی دارن که مرحوم صدر مصلحین هم در لابلای سخنانشون این فرماش استفاده میشد. در صفحه 194 همین جلد سوم سطر اول حکیم سبزواری و تعلیقشون میفرمان به این که نعم اختلاف الفاعل للحرکه لا یوجب اختلاف هر شخصی فضلا عن النوعی. در حرکت اگر موضوع عوض بشه حرکت عوض میشه، موضوع متعدد بشه حرکت شخصا متعدد میشه، ولی فاعل اگر عوض بشه حرکت شخصا عوض نمیشه، ممکن است که همون شخص حرکت ادامه پیدا کنه. اما قابل اگر عوض شد حرکت میشه دوتا. نعم اختلاف الفاعل للحرکه لا یوجب اختلاف هر شخصی فزدن ان نوعی کما ازا حرک العجله، این چرخ را محرکان، یا ولما را فسخونه مسخنان، اگر دو عامل تسخین و گرم کردن آب گرم میکنن، یعنی تا 50 درجه اول را با یک نیرو این آب گرم میشه، بدون انقطاع 50 درجه دوم را با یه چراغ دیگری، با یه آتش دیگری این آب گرم بکنن، بالاخره این آب که از درجه 0 شروع شده به درجه 100 به جوش رسیده، این حرکتش در حرارت حرکت شخصی است، یک واقع حرکت است، برو چراغ های عوض میشه، آتش های عوض میشه اینا. چنگی یه چرخ دستی را از اول خیابون تا آخر خیابون ممکنه که دو نفر حرکت بدن، ولی حرکت این یکیه یا یک دولاب دیگر. خب این همون در اثنای حکمت متعالیه، حکمت متعالیه حرف زدن و مشاعین فکر کردن است. چرا مشاعین فکر کردن است؟ برای اینکه حرکت از سنخ وجوده، وقتی از سنخ وجود شد محرک میشه موجد، فاعل حرکت یعنی موجد حرکت، موجد فاعل به معنای ما ان هست نه معنی ما به. این کسی که دولاب رو میگردونه یا آتش رو روشن میکنه یا این آب گرم میکنه، اینا فاعل معنی ماده هست. اون فاعل حقیقی فلسفی اونه که موجد این حرارت باشه. یقینا اگر فاعل حقیقی عوض شد، وجود عوض بشه، وقتی وجود هر عوض شد حرکت میشه دوتا، چون حرکت سنخی از وجود است و وجود را اون موجد عطا میکنه. اگر موجد عوض شد یقینا وجود عوض میشود، زیرا وجود متقوم به فاعل هست. مرحوم صدر متعلیم در خیلی از نوشته هاش مخصوصا تو شواهد روبیه میفرمان بعد از این که ما مسئله امکان فقری را توجیه کردیم و برای ما روشن شد که ممکن ذاتن متعلق به فاعل است، ذاتن یعنی هویتن، قهرن وقتی به فکر دقیق رسیدیم حرف دقیق ترم میگیم، دیگه نمیگیم فاعل، میگیم مقوم. دیگه نمیگیم فعل مفعول، میگیم متقوم. برای اینکه در بر اساس امکان فقری این معلول شیء ثبت له الفقر که نیست. وقتی به ادیب بگویید در مسائل اخلاقی، وقتی شنید یا جای خوند که زید و عبدلون، میگن حقیقتا این و مجاز است، وصف به حال متعلق موصوف است، یا اسناد الی غیر ماحوله است، یا مجاز در کلمه است، عدل معنی عادل، یا مجاز در اسناد است، یعنی ایزو عدل بمانند. این قدم رو به حکومت یک ادیب است. اما وقتی به حکیم بدین میگه حق است بلا مجازه، زیدون عدلان، همونطوری که اتحاد عاقل و معقول حق است، اتحاد عالم و عمل حق است، در رذیلت هم همینطور است. اینطور نیست که اگر بگویید فلون منافق، فلون شخص کفرون، این بشه مجاز. نه مجاز در کلمه است، نه مجاز در اسناد. تا گوینده کی باشه و شنونده کی باشه، مادامی که در حد ادبیات مغنی و امثال مغنی زید و عدل میشه مجاز، حالا یا مجاز در کلمه که عدل معنی عادل است، یا مجاز در اسناد. اما وقتی که یک حکیم میگوید زید و عدل بر اساس اتحاد آر و قول، بر این حقیقت است بلا مجازه. تفسیر آیات قرآنی هم همینطوره. در بسیاری از موارد اون چرا که سایر مفسران مجاز میدونن، میبینیم اهل معرفت ای رو بدون مجاز و تجاوز حل میکنن. قالب مفسران وقتی به این قسمت سوره مبارکه یوسف رسیدن، وسأل القریه، میگن این مجاز است، حالا یا مجاز در کلمه لغت یا مجاز در اسناد. اونا میگن خیش را تعویل کن نه ذکر را، تو نمیتونی سوال بکنی، وگرنه سوال منش معلومه، سوال منش معلومه، مسئول منش معلومه، مسئول منش معلومه، این چهار تا حقیقته. این چنین نیست که دیوار نشنود یا نتواند جواب بدهد که تو نمیشنوی او چی میگه. به دلیل اون پنج طایفه از آیاتی که اینها رو خدا مسبح میدونه، حامد میدونه، ذاکر میدونه، ساجد میدونه، مسلم میدونه. اگر پنج طایفه از آیات به صورت روشن برای اینها شعور و درک قائل است، خب تو هر بشه نمیشنوی. این دلیل نیست که اینکه شما بگی مجاز که. یا فوجدا جدارن یرید و ان ینقضه، میگن کاملا اسناد اراده به دیوار حق است. نه مجاز در کلمه است که یریدو معنی یمیلو ینحرفو و مانندان است، نه مجاز در اسناد. اون یه دیده است، یه دیدی دیگه است. خب حالا کسی حکمت متعالی گونه حرف بزنه و مشرعی فکر بکنه، دیگه تام نیست. شما بین فاعل ما به را با فاعل ما ان که فاعل حقیقی است نباید قرار میکنید. باید اینجوری بفرمید که حرکت بر اساس مشرعین فاعلش همین کسی است که این چرخ میگردونه، یا همون کسی است که آتش روشن میکنه، این هست. اما بر اساس حکمت متعالیه فاعل یعنی موجد، مؤثر حرکه یعنی مؤثر وجود. اون مؤثر وجود وقتی عوض بشه یقینا حرکت عوض میشه. اگر دو تا فاعل داشته باشیم، چون این شی هویتش از فاعل میگیره، چگونه میشه فاعل دو تا هویت داشته باشه و فعل یه هویت؟ فرضی نداره. خب بنابراین فاعل به معنای ما به که در حکمت مشاء همون محرک نام دارد، غیر از فاعل به معنای ما ان هست که حکمت متعالیه محرک به معنای معتل وجود و دقیق تر مقوم است. این که مرحوم سعد متعلهی تو شواهد ربوبیه میگن وقتی حالا به مطلب دقیق رسیدیم چرا حرفمون عوض نکنیم؟ برای همینه. خب از این بعد ما دیگه نمیگیم فاعل، میگیم مقوم. لذا همونطوری که درک ماهیت بدون جنس و فصل محال است، چون ماهیت متقومه به جنس و فصل است، درک وجود هر چیزی هم بدون درک ذات اقدس الا محال است. یعنی که اون مقوم اینه دیگه. وقتی مقوم است لا یعرف احد احدا او شیئا الا بالله سبحانه. مطلب دیگر آن است که هر چه که باعث اختلاف نوعی یا جنسی باشد حتما باعث اختلاف شخصی است، رو همون بحث های حکمت متعالیه و ولا عکسه. این که مرحوم سعد متعلهین فرموده میگه این اختلاف باعث اختلاف شخصی نیست ولی باعث اختلاف نوعی هست، در بعض موارد مثلا در سطح اول داشتن که این مختلف اختلاف شخصی است، مختلف اختلاف نوعی نیست، در سطح اول صفحه 194 و انما یختلفو به نوع از اختلاف مبادوها، منظورش این است که هم اختلاف نوعی هست هم اختلاف شخصی. نگه اختلاف نوعی در مقابل اختلاف شخصی باشد که بعضی از چیزها سبب اختلاف شخصی است سبب اختلاف نوعی نیست، بعضی از چیزها سبب اختلاف نوعی است سبب اختلاف شخصی نیست، منظورشون نیست. منظورش اینه که این امور یاد شده سبب اختلاف شخصی هست سبب اختلاف نوعی نیست، و همون امور دیگر که سبب اختلاف نوعی هست البته سبب اختلاف شخصی هم خواهد. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله در صفحه 195 تعلیقی دارد. تعلیقه دوم صفحه 195 جلد سوم اسفار این است که مرحوم صدر متعلهین که وفاقا لابن سینا حرکت را به اشاره تطبیق کردن، این یه تنزلی است وگرنه حرکت از عدد قوی تر است. چرا؟ برای اینکه حرکت به منزله کم متصل است که کم متصل اقوا وجودن و اتم وحدتن من الکم المنفصل است. اگر اشره که کم منفصل است وحدتش ضعیف است در خارج وجود دارد وجودش هم واحد است، حرکت که کم متصل است وحدتش قوی تر است یقینا وجود وحدت خواهد داشت. البته یه بحث در این است که کم متصل قوی تر از کم منفصل است، این درست. یه بحث در این است که کم منفصل ولو پراکنده است ولی غار است. حرکت را اگر ما در اثر ارتباطش با مسافت و زمان جزء امور متصل بدانیم غیر غار است. این تفاوت هست، برای اینکه اشکال در کم منفصل اون پراکندگی اوست، اشکال در حرکت و زمان اون گسیختگی اوست که یه قسمتش موجوده یه قسمتش معدومه. بین معدوم موجود شما چی اتصال برقرار میکنید؟ پس اگر ما یک کم متصل داشته باشیم مثل صد، خط، حجم، البته این قوی تر از کم منفصل است، اما یک کم متصل فرار داشته باشیم مثل زمان و مثل حرکت کمی و مانند آن که متصل هست اما غار نیست، اثبات این که این غیر غار از کم منفصل غار قوی تر است آسون نیست. مطلب دیگر این که این شبهی که مرحوم شیخ در شفا نقل کردن و همون شبه به بهمن تحصیل بهمنیان رسید و از اونجا به اسفار راه پیدا کرد، این اشکال به اصول راه پیدا کرده، منتها این آیون خیال کردن که این اشکال عقلن وارد است ولی عرفن وارد نیست. در اصول در مسئله استصحاب زمان که مثلا در ماه رمضان بین اول روز و آخر روز فرق است، اگر کسی در سحر غذا خوردنش ادامه داد بعد معلوم شد به این که صبح بود، میگن محذوری نداره چون حجت با او بود، استصحاب لیل است. در طرف غروب اگر چون چه زودتر افطار کرد حجت با او نیست، برای اینکه استصحاب نهار دارد، هم استصحاب حکمی دارد که عدم جواز اکل باشد، هم استصحاب موضوعی دارد که استصحاب نهار باشد. در اول استصحاب لیل دارد و استصحاب جواز اکل کلو وشرب و حتی یتبین. در طرف غروب استصحاب موضوعی دارن که استصحاب نهار باشد، استصحاب حکمی دارن که عدم جواز اکل باشد. اجرای استصحاب در زمانیات با یه شبه همراه است که موضوع محفوظ نیست، برای اینکه اون جزئی که شما قبلن یقین داشتید از بین رفته و این جزئی که تازه آمده حالت سابقه ندارد، اونی که قبلن موجود بود شک لاحق ندارد، اینی که شک لاحق دارد یقین سابق ندارد. شما که این جزء قبلا وجود نبود نداشت که، این که قبلا نهار نبود که، این الان این ساعتی که است، این شما شک دارید که این نهار است یا نه. شما بگید این شی قبلا نهار بود فلان کماکان ندارید، یا بگید این جزء قبلا لیل بود فلان کماکان ندارید. اونی که یقین سابق داشت شک لاحق ندارد، اونی که شک لاحق دارد یقین سابق دارد. این شبهه که در استصحاب در زمانیات مطرح است، پاسخ دادن اون آیون که اگر ما در استصحاب بقای موضوع را عقلن و دقت عقلیه لازم می داشتیم، بعد این اشکال شما وارد بود، ولی چون موضوع در استصحاب معیار بقاش عرف است، عرف همین روز را یک واحد می داند، شب را یک واحد می داند، این کافی است. معلوم می شود که کم و بیش اشکال را حالا یا شنیدن یا در اذهانشون رفته، خیال کردن که این اشکال عقلا وارد است، منتها عرفن محل حل کردن. فرق حکمت با اصول اینه که میگه اصلا عقلا یه همچین اشکالی نیست، ما که بحث عرفی نداریم که. شما عقلا فکر می کردی که تمام اشیا باید که مغار باشد، نخیر، وجود حقیقت ذات مراتب است، غارشم موجود است و غیر غارشم موجود است، غارشم واحد است، غیر غارشم واحد است، وحدت غار جوری دیگه است، وحدت غیر غار جوری دیگه است، زمان موجود است حقیقتاً، واحد است حقیقتاً، باقی است حقیقتاً، بقا کلشم بحثه. این آیون اصولیین فکر می‌کردن که اشکال عقلاً وارد است، ولی چون عرفاً وارد نیست و بقای و معیار بقای موضوع و وحدت قضیه متیقن و مشکوک عرف است، بنابراین با این اشکال وارد نیست، در حالی که این چنین نیست. ضعیفی قد ضعیفتر است یکی قویتر، ولی وحدت داره حقیقتاً. بله، همه تفاوتشون در قرار و عدم قرار است، نه اینکه در وحدت و غیر وحدت. این جز که ما تجزیهشون در ذهن است، این یه واحد حقیقی است، این که جدای از اون نیست. ما آمدیم یه واحد حقیقی را که در خارج جز ندارد برش جز درست کردیم، این کار ذهن ماست، نه واقع او واقعا یه جزئی داشته باشد. بعد اگه نظیر ترکیبات سنایی باشد و مانند آن، بعد اما یه واحد واقعی است و ذهن میاد جدا میکند. وقتی ذهن جدا میکند، نباید تجزیه و تحلیل ذهن را بر خارج تحمیل کرد. این یه واحد واقعی است و وحدتش هم به این است که یه مقدار فرار است، یه مقدار گذشته، یه مقدار آینده و جمعاً یه شی است. مادامی که متوقف نشد، ساکن نشد، حرکت قطع نمی‌شود. یعنی در هویت اوست. بله، نه که در خارج دو جزء است منفک، در خارج یه واحد واقعی است. چون در خارج یه وجود واحد واقعی است، نحوه وجودش این است که در حرکت می کند. بنابراین ما نباید بگیم این مرکب است، چون حرکت به وجود برمیگردد. یک، به وجود اصلا جز ندارد، این اوصاف سلبی وجود است. وجود نه جز چیزی است، نه جز چیز خودش جز داره. وجود جز پذیر نیست. این از احکام سلبیه و صفات سلبیه وجود است که وجود لیس جز لشیء ولا له جز. اگر حرکت از سنخ وجود است کما هو الحق و وجود جز ندارد، پس ما داریم اون موجود را، اون نحوه، اون متحرک را، اون همراهان را داریم تجزیه میکنیم. اونم ذهن، محصول ذهن خود را بر خارج تحمیل میکنیم، میگیم بعضی از اجزاش رفته، بعضی ازش آمده. خب بنابراین اونایی که میگفتن حرکت وجود ندارد، برای اینکه یه مقدارش فائد است، یه مقدارش لاحق، اونی که گذشته که الان معدوم است، اونی که نیامده الان معدوم است، پس چه وجودی دارد؟ که این باعث شد که بگن حرکت در ذهن است در خارج. ولی وقتی حکمت متعالی آمد ثابت کرد که حرکت نحوه وجود است و اصلا وجود جز ندارد، میگد این شی در خارج وجود دارد، وجودش هم حقیقی است، منتها نحوه وجودش اینه که آرام نیست و چون کمال هست، اون چرا که دیگران به عنوان پشت سر گذاشتن میدونن بر اساس حرکت که در حقیقت تکامل است، زیر پا گذاشتن است، نه پشت سر گذاشتن. مثلا ما دو جور حرکت میبینیم، ولی حکمت متعالی میگه همش یک جوره، منتها شما دو قسم کردید، دو جور میبینید. ما دو جور حرکت میبینیم یعنی چی؟ یعنی ما یه نوع حرکتی میبینیم که متحرک هر تلاش و کوششی کرد همه رو پشت سر میگذاره، چیز در دست اون نیست. مثل یه اتومبیل، یه اتومبیلی که چندین کیلومتر حرکت کرده همه رو پشت سر گذاشته، چیزی در دست اون نیست. یه قسم حرکت است مال درخت، یه درختی که نخل باسق میشود، تمام محصول کارش زیر پا گذاشته، نه پشت سر، یعنی پایه قرار داده، نه یعنی بیرون، روی او آمده بالا، نه یعنی بیرون. از درخت سوال بکنیم محصول 60 ساله تو چیه، تمام میوه هایی که در دست اوست به شما نشون میده که من چیزی رو پشت سر نداشتم، همه زیر پای منه، همه پایه منه، من روی این پایه 60 سال ایستادم. خب بس ما دو جور حرکت داریم، یه جور حرکت که پشت سر گذاشتنه، یه جور زیر پا گذاشتنه. بر اساس حکمت متعالیه تمام حرکت ها زیر پا گذاشتنه، چون حرکت استکماله. یعنی از این اتومبیل اگر سوال بکنی که آقا شما 5-6 ساعت یا 7-8 ساعت حرکت کردی چی داری، میگه قرب الی مقصد، همه زیر پای منه. حرکت خروج از قوه به فعله، من باید فعلیت برستم، این فعلیت نقد من. این قرب مقصد یعنی 5 ساعت حرکت کرده همه دهته، نه این که من. یه وقتی که همار تاهونه دور خود میگردن، این هم بیان نورانی از تعمیر است که یک کسی عمر خود رو هدر میده که همار تاهونه، این به دور خود گشتن، این چیزی ندارد، این هدر دادن. یه وقت است نه، گرچه اون به حسب کمال هدر دادن است، ولی به حسب نقص اونم زیر پا گذاشته. یعنی قبلن 5 درجه نقص داشت، الان 50 درجه نقص دارد، که این ند منافقین رفع درکل است، این در درکات کامل شده بود. خب بنابراین اگر حرکت این است، چیزان است که اصل این شبهه از فلسفه به حضور رفته، منطقه اصولی فکر کرده که این شبهه در فضای عقل و برهان وارد است، گفت ما که دقتهای عقلی نداریم، ما بحث عرفی داریم، در فضای عرف موضوع باقی است. حکیم میگوید نه، اصلا این در فضای عقل و استدلال و دقت عقلی بی دقتی است، وارد نیست این شبهه. بقیه حرفا دیگه الحمدلله رب العالمین.